تلاوت آیاتی از قرآن رو نمیشنوید. این آیات توراته که قاری جوان یهودی میخونه. قرابت و نزدیکی ادیان ابراهیمی بحثیه که همواره مطرح بوده. اما اینکه دینی مثل یهود برخی از اصولی ترین پایه‌های دینش مثل اعتقاد به منجی موعود و فرشتگان و طهارت زنان رو از دین زرتشتی گرفته باشه که دین ابراهیمی هم نیست، بحث جدیدیه. من هستی پودفروش. تو پادکست گنجنامه در هفته گذشته به برخی از گرتبرداری‌های یهودیان از دین زرتشت اشاره کردم و محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ اسلام و ایران، مهمان من بود. پیام‌های بسیاری از مخاطبان دریافت کردم که این شباهت‌ها رو باور نکرده بودن و می‌گفتن خود یهودی‌ها اینا رو باور ندارن. برای همین این هفته به سراغ یه پژوهشگر یهودی اسرائیلی رفتم که ایران شناسه و به فارسی هم مسلطه. ما هم تو پادکست های قبلی میزبانش بودیم، تمر گیندین. میخوایم ازش درباره حقیقت این شباهت ها بپرسیم. اول بذارید یه توضیحی درباره کار این پژوهشگران بدم که چجوری متوجه تغییرات میشن. یهودیا تاریخ خودشون رو به دو دوره تقسیم میکنن. دوره اول که با خراب کردن معبد به دست بابلی ها تموم میشه و دوره معبد دوم که با ساخت معبد با کمک کوروش شروع میشه. دوره معبد اول پس از میلاد مسیح با حمله رومی ها به پایان میرسه. حالا پژوهشگران اینجوری متوجه تفاوت ها شدن که دیدن متونی که مربوط به دوره معبد اوله برخی مفاهیم مثل دوزخ و بهشت و منجی رو نداره. اما در زمان معبد دوم که دیگه یهودیان با کمک کوروش معبدشون رو بازسازی میکنن و متون جدیدی پدید اومده، به یه سری از این مفاهیم برمیخوریم. یعنی یه سری از این مفاهیم وارد این متون میشن. این مفاهیم دقیقاً زمانی شکل می‌گیرند که یهودیان همجوار با زرتشتی‌ها یا پیروان مزده یسنا میشن. در حقیقت پژوهشگران ریشه این تغییرات رو جستجو می‌کنن و میرسن به زرتشتی‌ها. خب می‌دونیم دیگه کیش زرتشت اولین دینی بوده که مفهوم بهشت و دوزخ رو داشته. حتی اولین دینیه که اعتقاد به منجی موعود داشته. Abba, melech ha'olam. بریم سراغ تمر گیندین و بحث معبد اول و دوم از زبون ایشون بشنویم.
پیش از اینکه بپرسیم یهودیت از دین مزدیسنا چه رسم و اعتقاداتی را گرفته، باید پرسید که چگونه میشه دونست که کدوم دین تاثیرگذار بود و کدوم تاثیرپذیرنده. پاسخ این که نخستین بار که بنی اسرائیل به سرزمین ایران رسیدند در قرن 8 پیش از میلاد بوده و اولین اسناد مزدیسنا که میشه تاریخش را با دقت تشخیص داد کتیبه داریوش در قرن 6 پیش از میلاد. برای هر دو دین منابعی پیش و پس از آن وقت داریم. اوستا کتاب مقدس زرتشتیان و بخش‌های کتاب مقدس که به دورانی که با تخریب معبد اول تموم میشه متقارنه. از این پس به این بخش‌ها به عنوان ادبیات معبد اول نامی بریم. میتوان دید که رسم و باورهای دین مزدیسنا در اوستا گنجانیده شده است. البته خوندن اوستا بسیار دشواره و ادبیات پارسی میانه در درک اون نقش مهمی را ایفا میکنه. و البته در کتاب مقدس یهودیان در میان این دو دوران، دوران معبد اول و معبد دوم، تفاوت‌های وجود داره. مثلا در ادبیات معبد اول وقتی که آدم میمرد گفته میشد که به پدرانش جمع شد. یعنی بعد از خشک شدن استخون، استخون خشک رو به مرکز قاره قبر مشترک جمع می‌کردن که جایگاه استخون اجدادش هم بود. باورهای دیگری نیز درباره مرگ دو بار ذکر شده است. یکی در صحرا که زمین باز شده و قره و یارانش رو می‌بلعه. دومی بعد از مرگ شموئل نبی که شاول شاه به دیدار یک جادوگر بیگانه میره تا روح شموئل را از آن سو برخیزاند و روح شموئل از عمل شاول برای این پرستش بیگانه بسیار ناراحته. در ادبیات دینی یهودی بعد از کتاب مقدس، مثلا در میشنا، پس از مرگ بهشت یا دوزخ هست که این یک مفهوم وام گرفته شده از زرتشتیگریه.
یکی از بحثایی که وجود داره و تمرم بهش اشاره خواهد کرد بحث یهوه است، خدای یهودیان که خدای خشمگینی بوده، اما در زمان معبد دوم در کنار اهورامزدا منعطف‌تر میشه، مهربان‌تر میشه و دلرحم‌تر.
در دین ابن اسرائیل پیش از آشنایی با دین زرتشتی خدا یگان است که اگه خشمگین میشه میتونه بلاهایی هم سر خود قوم منتخبش بیاره. به این مفهوم که خداوند یگانه هم منشأ خیر و خوبیه و هم منشأ شر. و البته هر آنچه خدا انجام بده مشیت الهیه و ستم محسوب نمیشه. واژه ستن، شیطان، وجود داره اما به معنای دشمن یا سد راهه. شیطان به معنای موجود معنوی بد نیز یک مفهوم وام گرفته شده از دین زرتشتیه. یکی از محبوب ترین نمونه هایی که دوست دارم در سخنرانی بیارم سرشماری داوود شاه هست. این اتفاق هم در کتاب شموئل تعریف میشه که بخشی از ادبیات معبد اوله، هم در آخرین کتاب کتب تواریخ که با منشور کوروش تموم میشه، یعنی مال ادبیات معبد دوم. باید دونست که شمارش یهودیان گناهه و به خاطر این سرشماری یک بیماری همگیر بر سر قوم اسرائیل اومد که یک سوم از مردم را کشت. معلومه که خود شاه چنین فکر احمقانه‌ای را در ذهن خودش مرور نمی کرد. در کتاب شموئل معبد اول خدا از دست اسرائیل ناراحته و این اندیشه را به ذهن داوود میندازه، در حالی که در کتب تواریخ این شیطانه که مرتکب این عمل میشه. در ادبیات معبد اول واژه مشیخ، مسیح هست، به معنای اندوده به روغن. اندودن به روغن قسمتی از مراسم تاجگذاری شاهان بوده. راستی یونانیش میشه خریستوس که به انگلیسی میشه کرایست. اعتقادی به مفهوم نجات دهنده آینده وجود نداشت. بعد از تبعید و آشنایی با دین مزدسن، یهودیت با مفهوم آخرالزمان و سوشیانس ناجی زرتشتی آخرالزمان آشنا شدند که هر دو مفهوم به یهودیت وامیده شدند. شامل رستاخیز که در یهودیت نبود. نبوت استخون خشک یحزکیل، حزقیال، تأثیر زرتشتی زیادی داره، از بادی که به استخونا میوزه گرفته تا رستاخیزشون. نه تنها خدا و شیطان، بلکه فرشته ها و دیوها هم در دین یهودیت یک وام ایرانیه. در ادبیات معبد اول واژه ملعخ هست، اما به معنای فرستاده، یعنی پیک. در ادبیات معبد دوم به معنای فرشته هست.
ملخ که تمر اینجا میگه در حقیقت همون ملک عربیه به معنای فرشته،
که البته به فارسی هم فرشته با فرستاده هم ریشه است. دیو در کتاب مقدس وجود نداره، اما در ادبیات بعد از کتاب مقدس ذکر میشه و در قبالا عرفان یهودی که پر از تفکر زرتشتیه دیو هست.
قبالا همونجور که تمر گفت تصوف یهودیه. قبالا یا کابالا از ریشه قبول کردنه. تو پادکست قبل به این اشاره کردیم که عربی و عبری زبانهای هم ریشه و بسیار شبیه به هم هستند. قبالا یعنی هر چیزی رو که ریشه در سنت یهود داشته باشه رو قبول دارن. در دوره های مختلف قبالا رمزآلوده هم میشه. مثلا میگن نباید دانش قبالا رو به کسی آموزش داد. خود قبالایی ها میگن قبالا علمیه که خداوند پس از حبوط آدم بهش داده تا اونو از غم حبوط مصون بداره یا از غمش کم بکنه. حالا صحبتهای تمر رو بشنویم که چجوری آیین قبالا از دین زرتشتی تأثیر پذیرفته.
یکی از پرهیزهایی که در قبالا ذکر میشه این که ناخون بریده نباید به زمین بیفته و بمونه، چون اگه زن باردار روی این ناخون بریده بگذره خطر سخت جنین وجود داره. منطق این دستور را در ادبیات زرتشتی پیدا کردم. هر چیزی که از بدن جدا میشه، نه تنها اعمال مربوط به پاکیزگی، که همچنین دندونی یا مویی که افتاده باشه ناپاکه. ناخون بریده هم ناپاکه و اگه به زمین بیفته، همون زمینی که امشاسپندش سپندرمده، سپندرمد رو ضعیف میکنه. و سپندرمد نگهبان زنان هم هست و به طور اخص نگهبان باروری زنان. بنابراین آلودن زمین باعث کاهش باروری زن میشه. درباره باروری زن یک نکته خیلی تأسف‌آور اینه که برخی زنان یهودی که مشکل باروری دارن به خاطر اینه که مدت تخمک گذاریشون پیش از پایان 7 روز پاک بعد از پایان عادت زنون است. به این به عبری میگن اکاغوت هیلختیت، ناباروری شرعی. در کتاب مقدس وقتی که موسی از خدا ده فرمان و بعد فرمانهای دیگر رو میگیره، میگن که زنی خونریز برای 7 روز ناپاکه. وقتی که زنان یهودی به ایران اومدن و دیدن که زنان زرتشتی بعد از پایان عادت زنونه 7 روز دیگه اجتناب میکنن، خودشون هم میخواستن 7 روز دیگه برای پاک شدن داشته باشن، البته بدون مراسم پیچیده زرتشتی که طی تموم این هفته انجام میشه. در تلمود نوشته شده که این وام برای این بود که مثل زنان پارسی درست کار باشن، اما به نظر من میخواستن 1 هفته دیگه مرخصی داشته باشن. با این که زنان یهودی که ناباروری شرعی دارن هیچ مشکل واقعی ندارن، باید درمان بگیرن و هیچ خاخامی نیست که بگه این رسم به هر حال مال تورات نیست و وام از دین زرتشتی هست و اجازه بده که در روزهای تخمک گذاری به طور طبیعی باردار بشن.
عارف کل حد باریم ها الا لمار.
اما یه سوال مطرح میشه، اینکه یهودیان هم به شکل شفاهی هم به شکل مکتوب به شدت از تأثیر پذیرفتن از بیگانگان و به خصوص مذاهب دیگه منع شدن. اونها به اصالت دین یهود اعتقاد داشتن و نمیخواستن دین یهود رو در آمیزش با ادیان دیگه به قول خودشون آلوده کنن. چه اتفاقی میفته که این چنین دین یهود از دین مزده یسنا تأثیر گرفته؟
پس از اینکه بررسی کردیم که کدامین رسوم و عقاید یهودی از دین زرتشتی وام گرفته شده، باید پرسید که از اونجایی که در بیشتر موارد و در کتاب مقدس و کتابهای دینی دیگر عبادت زغه پرستش بیگانه ممنوعه، چگونه یهودیان به خود اجازه دادن که از این دین تأثیر بگیرن؟ به نظر بنده دو دلیل داره. یکی اینکه دین زرتشتی بت پرستی به شمار نمیاد چون بت نداره، یعنی مجسمه یا خدای ملموس نداره، اهورامزدا و امشاسپاندان و ایزادان منوی و غیر ملموسن. ممنوعیت پرستش بیگانه در دین یهودی بیشتر درباره بت پرستیه. دوم اینکه اهالی دینهای دیگر دشمن یا رقیب یا متجاوز محسوب می شدن و با بنی اسرائیل روابط خوبی نداشتن. پارسیان یعنی امپراتوری هخامنشی و امپراتوری ساسانی با یهودیان خوب بودن. کوروش بزرگ هم در یهودیت مسیح به شمار میره. وام فرهنگی از فرهنگ شاهانشاهانی که به یهودیات اجازه دادن که به سرزمینشون برگردن و پرستشگاهشون رو بسازن قابل قبول بود. قابل به ذکره که دین اسلام بعد از تماس با دین مزدیسنا از یهودیات الهام گرفته. بنابراین این همه اعتقادات در اسلام هست. اسلام شیعه در ایران بعدن از دین زرتشتی تأثیر مستقیم هم گرفته و دیو و فرشته و پاکی و ناپاکی و مطالب معنوی دیگه در آن بیشتر از اهل سنت وجود داره.
بیش از 1000 سال پیش یه مورخ عرب به نام مسعودی این عقیده رو مطرح میکنه که ابراهیم همون زرتشته. این عقیده هنوز هم بین عده‌ای وجود داره و از جمله باورمندان بهش در دوران معاصر علامه طباطبایی بوده که در تفسیر المیزان این موضوع رو مطرح کرده. البته تقریبا همه پژوهشگران این باور رو رد کردن و غلط دونستن، اما با پژوهش‌های تازه‌ای که از تأثیر دین زرتشت بر دین یهود پرده برداشته، نشون میده که در گذشته هم مورخانی بودن که دنبال ارتباط میان یهودیت و زرتشت میگشتن و چه بسا نشانه‌هایی هم پیدا کرده بودن. در آینده احتمالاً پیوندهای بیشتری میان دینهای زرتشت و یهود پیدا میشه. پادکست رو با این نکته جالب دیگه تموم می کنم که نام سارا همسر ابراهیم نامی ایرانیه و از واژه سر پارسی گرفته شده. سره